خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده، یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مادفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما ساحت تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه اجمل آزم رئیس مطبعه و انتشارات آزم مهمان من است. آزم صاحب سلام و خوش آمدید.
تشکر، صحت شما خوب است، ممنون.
تشکر، سلامت باشین. در اول لطفاً درباره انتشارات آزم معلومات بده تا در مورد آن بیشتر بدانیم.
انتشارات آزم توسط مرحوم بوهان جنرال عبدالعزیز آزم ایجاد شد و بالاخره ادامه پیدا کرد. تقریبا حدود 20 سال قبل برای اولین بار ایجاد شد و روز به روز انکشاف کرد و در شهر کابل فعالیت داشتیم و فعلا هم در شهر کابل فعالیت داشت.
بیرون از شهر کابل در ولایات و بیرون از افغانستان هم شما فعالیت دارید؟
چون سالهای زیادی کار کردیم و کتابهای خیلی زیاد نشر کردیم، ما در تمامی ولایات افغانستان نمایندگی داریم، پخش کتاب مسئولیت میگیره. بیرون از افغانستان هم یک نمایندگی دائمی در فرانکفورت آلمان داریم و فعلا در این حدود پخش و نشر مسئولیت میگیره. این چهار سوازه بیشتر شروع کار ما از بخش کتاب های طبی بود و آیستایستای کشاف کرد، بخش کتاب های جورنالیزم و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چاپ کردیم، کتاب های ساینس و کتاب های کمک درسی مکاتب اینا را چاپ کردیم و در سال های اخیر هم حدود 10 سال اخیر بیشتر کتاب های در بخش بخش حقوقی و بخش کتاب های سیاسی و کتاب های که در خصوص یعنی بیشتر کار معلوماتی اینا را هم چاپ کردیم.
شما بیشتر گفتین که هنوز هم در افغانستان انتشارات عظیم فعالیت داره. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چی تأثیرات بالای کار و فعالیت شما گذاشته و به خصوص بالای صنعت چاپ و نشر کتاب؟
متاسفانه تغییر حکومت و آمدن طالبان در افغانستان در تمام بیشترین عرصه ها رکود پیدا شد. در قسمت نشر و پخش کتاب هم یک رکود بسیار شدید پیدا شد و علت های زیاده هم داشته و ما هم با می مشکلات فعلا مواجه هستیم داخل افغانستان.
در قسمت چاپ و نشر کتاب اگر توضیح بدین که چقدر با مشکلات از جمله سانسور روبرو هستین، طالبان از نشر کدام نوع کتاب جلوگیری میکنن؟
ببینید اصلا شرایط چون به این 2 سال یک تغییر خیلی سریع کرده، طبعا ما تا به حال کنم پالیسی مشخص در قسمت چاپ و نشر کتاب در افغانستان نداریم و کتاب هایی که معمولا در افغانستان در قسمت مخصوصا کتاب های سیاسی اینا چاپ می شد در صورت کل کاملا حالا چاپ نمی شد، چون در این کتاب بیشتر از آزادی بیان بیشتر استفاده می شد، انتقادها صورت می گرفت و آل اون کتاب ها نمی تانه چاپ شده و بقیه کتاب هایی که در خصوص کتاب های دستی اینا هست، اینا امکانات چاپش هست، هنوزم در افغانستان وجود داره، اما مردم توان و قدرت خرید ندارن. از طرف دیگر قسمت بیشتر از خواهرای ما که به خانه ها هستن اینا با پوانتون ها مکاتب کورس ها دسترسی ندارن و اونا هم از نمیتونن کتاب بگیرن و بخرن و استفاده بکنن، اینا این که همش تاثیر بسیار زیاد کردن. ولی سانسور بیشتر فقط در قسمت کتاب هایی است که منتقدانه نوشته میشد، بیشتر قسمت حکومت. حالا در مورد حکومت هیچ کس چیزی نوشته نمیتونه که چاپ شود، نوشته شود و کسی او را چاپ بکنه. در این قسمت یک سانسور جدی بود در بله.
آیا کدام آثار جدید در نزدیک 2 سال اخیر در افغانستان چاپ شده؟
چاپ شده ولی بسیار کم. مثلا ما قبلا تقریبا ما هر 2 روز یک جلد کتاب جدید، یک عنوان کتاب جدید نشر میکنیم، تنها انشاءات عظیم. این که دیگه سایر ناشین هم روز به روز افزوده میشتن و کتاب چاپ میکنن بیشتر، اما حالا خیلی کم شده. مثلا ما در طول 2 سال گذشته کتاب جدید اصلا چاپ نکردیم. این خودش شما ببینید هر 2 روز یک عنوان کتاب و فعلا 2 سال شده یک عنوان کتاب هم چاپ نکردیم. خودش خیلی یک پیامش معلوم است که وضعیت نشده چی ها قرار دارد.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما چی فکر میکنین که آینده ناشران چی خواهد شد یا آینده فعالیت انتشارات شما؟
متاسفانه معلوم دار است اگر وزن به این منوال ادامه پیدا بکنه، وزن ناشران کاملا سیل ناشران به رکود مواجه میشه. همیال هم بیشترین کتاب فروشی ها بسته شده، بسیار ناشران نمیتونن توان فعالیت بیشتر دیگه بازی ندارن و به این حال دام کنه اصلا برای یک نقص بزرگ فرهنگی برای کشور پیدا میشود. وقتی کتاب وجود نداشته باشه مردم از چی استفاده بکنن؟ آگاهی چگونه بلند بره؟ تنها رسانه های اجتماعی اینا نمیتونن که آگاهی مردم را بلند ببرن و از نظر اقتصاد خیلی ضرر بسیار بزرگ پیدا میکنن. متاسفانه تا به حال هم یک روشنی بسیار خوب پیدا نشده که ما امیدوار شویم، اما ادامه میدیم. مثلا انتشارات خود ما تصمیم داریم که ادامه هم بدیم تا حد ادامه بدیم که کاملا صفر شدیم. تا حد صفر هم ادامه میتیم ببینیم که شرایط چی خواهد.
آقای عاصم، در پیش از حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته در زمان حکومت پیشین افغانستان وضعیت چگونه بود؟
خب در مخصوصا در سالهای اخیر خیلی زیاد شرایط خوب شده بود، کتاب خیلی زیاد نشر میشد، امکانات هم وجود داشت، دولت هم هیچ گونه یک چیز نداشتن بالای کتاب، یعنی سانسوری نداشتن و مردم میتونستن آزادانه افکار خود را روی کاغذ بیارن و بنویسن و چاپ شن و اینا. فقط یگانه اشکالی که در اون دوره وجود داشت نقص کاپی رایت بود و ضرری که بیشتر برای داشتن موجود فقط از نظر کاپی رایت بیشتر مشکل وجود داشت. ولی حالا که اصلا چیزی وجود نداره برای نشر که بعد کاپی رایتش مشکل داشته باشه، یک مشکل بسیار جدی است. البته در 20 سال اخیر یکی از صنایعی که خیلی رشد کرده بود صنعت نشر کتاب.
چند عنوان کتاب انتشارات شما، با معذرت حرف شما را قطع کردم آقای عاصم، چند عنوان کتاب انتشارات شما در سالهای اخیر چاپ و نشر کرده بود؟
کتابی که ما حدوداً بیش از 1200-1300 عنوان کتاب ما چاپ کردیم، ولی کتابایی را که ما خود ما چیز چه یعنی مربوط انتشارات عاصم بود و ما میتونستیم اون را پخش بکنیم و بفروشیم و وسط انحصاری مربوط عاصم بود، یه حدوداً از 550 عنوان یا 560 عنوان کتاب مربوط خواهد بود.
گفته میشه که ناشر همواره متضرر است، چرا آقای عاصم؟
ببینید، یک حرف بسیار مشهوری هست همیشه بین مردم میگن که کسی که پول داره کتاب نمیخره و کسی کتاب میخره او متاسفانه اکثرا پول نداره. این از یک نقطه نظر. دومی که رشد سریع تکنولوژی هم سبب شد که مردم از کتاب دور بانند و کتاب کمتر علاقه بگیرند و بیشتر مشغله فکریشان و رسانه های اجتماعی و اینترنت و اینا مصروف شدن. بیشتر زمان مثلا کتاب یک مشغله فکری بسیار خوب برای مردم بود، میتونستن کتاب میخواندن از یک طفل گرفته تا بزرگ. اما این رشد تکنولوژی هم سبب شد، از طرف دیگه سرمایه گذاری روی کتاب در کشور مثل افغانستان خیلی سخت است و آسیب پذیر است، چرا اندک کار اگر کم رشد میکنه سریع یا در پاکستان تقلب میشه یا در ایران تقلب میشه یا در خود افغانستان تقلب میشه و حاکمیت دولت همیشه هیچ گاهی طور بسیار جدی نبوده در تمام نقاط افغانستان که بتونه به این نکته توجه بکنه و جلو آسیب پذیری بگیره. هیچ گاهی دولت نتونست نیک اصلا یه فکر نکنن. مثلا وزرای محترم اتحاد فرهنگ در دوره‌های مختلف آمدن، هر کدامشون به شخصشون احترام داریم، ولی هیچ کدامشون هیچ وقت در مورد کتاب اینا هیچ فکر نکردن، فقط فکر کردن بر رسانه‌هایی که مستقیما خودشان و حکومت باشان سر و کار داشتن و موضوع انتقادپذیری اینا بود. به کتاب و نشر کتاب هیچ گاهی توجه صورت نگرفت. اون نشر کتاب هم که تا اندازه زنده مون فقط تلاش نویسنده هایی که داخل افغانستان و بیرون افغانستان بودن و یک تعداد خود ناشران، یک نیروی دیگه که بتونه ایر همیشه پشتیبانی بکنه و تا این رشد بکنه هیچ وقتی وجود نداشته. امکانات رشد هم متاسفانه خود به خود از اون اول معلوم بوده که هیچ وقت رشد سریع و خوب نمیکنه.
اما امکانات گذشته در قسمت چاپ و نشر کتاب هنوز هم در اختیار شما هست؟ در افغانستان از این امکانات برخوردار هستین؟
بله، ببینین، ما تا 4 سال قبلم ما روزانه 40,000 جلد کتاب تولید داشتیم و چاپخانی ما اصلا کاملا مصروف بودیم، یعنی ما در 3 شفت کار میکردیم در چاپخانه ما و ما بیشتر 150 چاپخانه داخل افغانستان داشتیم و همه مصروف کار بودن، نه تنها خودشون مصروف بودن، بیشتر کارا بیرون از افغانستان هم چاپ میشد که کاملا یک بخش دیگه. یعنی عمو امکاناتی که ما 40,000 کتاب در روز تولید داریم فعلا هم موجود است، اما نه ماشین خاموش است و کارگر هم برش وجود نداره، چون کارگرها هم مهاجر شدن یا رفتن یا نکتی بالاخره نتونستیم اونا رو از نظر اقتصادی پشتیبانی بکنیم. فعلا عمود چاپخانه با اون قدرت تولیدش کاملا فقط در ترپال روش کش شده و بسته.
اکنون درباره وظیفه یا وظایف یک ناشر آقای آزم بگوین که یک ناشر وظایف و اختیاراتش چی هست؟
ببینید ناشر واقعا مسئله بزرگ میتونه که در جامعه داشته باشه، وظیفه‌ش هم هست. روشنگری یکی از کارهای بزرگ ناشر است که بدون در داشت مسائل سیاسی اینا فقط بتونه یک بستر را ایجاد بکنه تا یک مفکوره ها را بتونه انتقال بده در داخل جامعه. یعنی هر کس چیز بخیر تراوش فکری داشته باشه، تراوش فکریش روی کتاب یا روی هر وسیله دیگه بیاره و بر مردم پخش بکنه و بالاخره یک بستر فرهنگی خوب را بتونه ایجاد بکنه. این وظیفه یک ناشر هست و این کاملا هم وظیفیش هست و هم مسئولیتش هست. حالا چی رو نشر میکنه؟ بر خورد جامعه کتاب خوب یا مطلب خوب رو میکنه یا خراب، این هم مسئولیتش هست. هر زمانی که ما متاسفانه بعضی آثار رو نشر کردیم که امروز واقعا به نشر از آثار یعنی نوعی از پشیمانی بر ما دست دادن که کاش ای اثر نشر نمی کردیم یا کاش ای اثر نشر می کردیم. متاسفانه ای هم یک ریسک هست که ناشرا همیشه می پذیرن، در زمانش یک کار انجام می تن نشر می کنن، پسان متوجه می شوند که این کتاب را کاش ما نشر نمی کردیم. مخصوصا در قسمت کتاب های سیاسی، چون وقتی که شرایط تغییرات بزرگ در جامعه پیدا می شود واقعیت ها بیشتر آشکار می شود. اگر این کتاب کاش نشر نمی کردم در اون زمان، متاسفانه همچون مسئولیت ها و اینا هم به ناشر می شود.
به طور نمونه و مثال گفتم، میدانین که کدام کتاب را شما اکنون میگین که کاش که نشر نمی کردین و شما نشر کردین؟
والا اگر بسیار مشخص بگویم شاید بسیار جالب نباشه، اما هست چند عنوان کتابی که به نشرش پشیمان بودیم و حتی حالا هم فعلا نشر نمی کنیم و علاقه هم نداریم بگویم. متاسفانه از خود عنوان کتاب نمیتونم چیزی بگویم.
انتشارات آزم سالانه در نمایشگاه فرانکفورت اشتراک میکنه، حضور انتشارات آزم در این نمایشگاه چی اهمیت داره؟
ببینید حضور انتشارات آزم تنها برای خود آزم نیست، بلکه برای نمایندگی از کل افغانستان میکنه. چرا فقط یک ناشر اشتراک میکنه؟ وقتی یک ناشر اشتراک میکنه نه فقط اون غرفه افغانستان اون رو میگن. ما این سال تقریبا سال دهم است اگر با مای اکتوبر درش اشتراک بکنیم، قصد داریم اشتراک بکنیم و ما ببینیم شرایط کجا میشه چی میشه. اولی که افغانستان در جامعه بین المللی مطرح میکنه در بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا، هر کتابی که در افغانستان چاپ میشه به این غرفه وجود داره و مردم میتونن از استفاده بکنن. سوم، برای کسایی که در اروپا هستن و بیشتر به نمایشگاه میان اشتراک میکنن، یک محل بسیار خوب برای دید و وادید نویسنده ها و ناشران اینا هست. سوم و در سوم و چهارم این که تجربیات بسیار خوب از نشر و پخش کتاب ما در طول 10 سال گرفتیم. با مو خاطر بود که انشاءات آزم بسیار سریع رشد کرد، چون ما این تجربیات گرفته و کار بستیم و امیال هم با امیدوار هستیم بتونیم از تجربیات استفاده بکنیم. تشویق خیلی زیاد شدیم، با ناشران خارجی آشنا شدیم، ما نشر پخش کتاب را متوجه شدیم که فعلا آپدیتش در دنیا به چه شکل روان هست، ما بتونیم خود را آپدیت بسازیم، آیسته آیسته آپدیت بسازیم. این خیلی یک تاثیر خوب داره. به خاطر وظایف بی‌حد زیاد داشته نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای انتشارات آزم و در کل برای نشر و پخش کتاب در افغانستان.
سپاس. انتشارات آزم برای نخستین بار چطور رای یافت به نمایشگاه فرانکفورت؟
برای اولین بار در سال 2014 از طرف نمایشگاه فرانکفورت، البته از دوستان ما که در آلمان تشریف داشتن، اونا وسیله شدن به نمایشگاه فرانکفورت و دور دعوت شدیم. دو ناشر دعوت شده بود در امون زمان که انتشارات خیام و انتشارات آزم. ما انتشارات آزم امون نیازهایی را که برای گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه وجود داشت ما تکمیل کردیم و پس ما انتشارات خیام در اون زمان نشد که اینا هم اشتراک بکنن و ما بر اولین بار اشتراک کردیم. بعد سال اول اشتراک کردیم، سالهای بعدی هر سال ما از نمایشگاه فرانکفورت دعوتنامه دریافت کردیم و شرایطش کاملا داشتیم. بسیار از ناشرهای ما که اشتراک نمی کنن یا نکردن علتش این نبوده که نمایشگاه فرانکفورت دعوت نمی کنن، اونو دعوت می کنن. اما دو نکته بسیار مهم است. اولی که شرایطشان کاملا این مثلا تمام اسناد و مدارکشان که نیاز هست کامل باشه. دومی که هزینه های خیلی زیاد دارن، این هزینه ها را بتانن به دوش بگیرن. ما هر سال که به نمایشگاه فرانکفورت اشتراک کردیم خیلی هزینه بالایی داشته بر ما، ولی ما و پنج روز اشتراک ما بیشتر از 7000 تا 8000 یورو مصرف داشتن. ما همون کارمون را پذیرفتیم و پس دوباره رفتیم به افغانستان. بیش از ما هم سالهای قبل هم بسیار دوستان مثلا اشتراک کردن به نمایشگاه فرانکفورت، اما یایی که به یک کشورا پناهنده شدن یایی به نمایشگاه اصلا اشتراک نکردن، این هم سبب شده که نشای دیگه متاسفانه اشتراک کردن افغانستان.
تشکر. آقای آزم، آیا پارسال شما توانستید که به نمایشگاه فرانکفورت از افغانستان کتاب انتقال دهید؟
نه، متاسفانه پارسال نتونستیم. به مخاطر هم در رسانه هم بیشتر نکات کرد که ما هیچ کتاب نتونستیم، چون پروازها هم از افغانستان مستقیم وجود نداشت، شرایط هم خیلی هنوز هم در حالت خراب وجود بود. اما امسال قصد داریم که افغانستان کتاب به فرانکفورت انتقال بدیم، اما هنوز هم ما با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ اینا تماسهای داریم ببینیم که آیا میتونیم که یک دو کتابایی که بعضی ناشران چاپ کردن و ما یعنی قبل از دو سال هم چاپ کردیم اونا را انتقال بدیم یا نه. دیگه تا حال هم معلوم نیست، ولی قصد داریم که افغانستان کتاب انتقال بدیم برای مشکل کتاب بکنیم.
چند عنوان کتاب در نظر دارین که انتقال بدین؟
بستگی به این داره، ما فقط یک در کل ماسیبی که پیش خود داریم شاید حدوداً 200 عنوان کتاب را بتونیم، 200 عنوان کتاب که تا به حال به فرانکفورت نبردیم، البته تنها از انتشارات آزم نی بلکه از سایر ناشران افغانستان هم بتونیم به نمایشگاه بردیم.
پارسالی که کتاب از افغانستان انتقال نشد در نمایشگاه فرانکفورت، شما کدام عناوین کتاب‌ها را کدام کتاب‌ها را به نمایش گذاشتین؟
کتاب‌هایی که قبلا سالهای قبل برده بودیم به فرانکفورت موجود بود، اما کتاب‌ها را به نمایش گذاشته بودم، چون یک سال قبلش وقتی کرونا بود و نمایشگاه اصلا دایر نشد، آنلاین دایر شد و سال 2021 جدیدن حکومت تغییر کرده بود و ما هم وضعیت ناخوب بسیار وضعیت ناخوب بود در اونجا، هم به بخاطر قربی خود یک پردی سیاه داشتیم و اینکه هیچ کتاب از افغانستان انتقال نشده و نماینگر عجیب باشه که افغانستان در حالت بسیار جنگ و بدبختی و پریشانی بسیار شدید وجود داره و حالت خیلی ناخوب و سال گذشته ما چون معمولا به خاطر اینکه این سلسله ارتباط با نمایشگاه فرانکفورت از هم نکسل است، به اون خاطر ما غرفه گرفتیم، اما کتاب های سال قبل رو به نمایش داشتیم.
چند غرفه شما گرفتین پرسال؟
پرسال فقط یک غرفه از انتشارات آزم بود، همیشه معمولا هم یک غرفه هست.
و حضور مردم چطور بود پرسال آقای آزم؟
حضور مردم خیلی خیلی گرم، خیلی گرم و خیلی خوب و خیلی تقاضا داشتن، کتاب تقاضا داشتن. متاسفانه ما کتاب نداشتیم و شون کتاب های جدید به مون خاطر این تقاضا از ما سبب شد که امسال هم بتانیم که امسال تصمیم گرفتیم بتانیم کتاب بیشتر انتقال بدیم، چون افغانه ما از تنها از فرانکفورت، از آلمان، نه از شهرهای آلمان، از دیگه کشورهای اروپایی هم میان به کرفه دیدن میکنن، کتاب تقاضا میکنن. خیلی خوبه
در حروف. تشکر بسیار زیاد. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. آقای عازم، در آخر میخواییم پیام شما را داشته باشیم.
پیام بیشتر یکی متوجه دولت فعلی افغانستان که طالبان باشه، اینا اگر مسائل سیاسیش بیشتر نمیخواییم که نکته بگذاریم، فقط در قسمت نشر و پخش کتاب این جوال در تلاش بکنن که سرکوب نشود، این ادامه پیدا بکنن. البته انتظار یک پالیسی مشخص هم از دولت افغانستان هست و دوسته که بیرون از افغانستان هستن برای دیگه هم پیام هایی که ناشر افغانستان را تشویق بکنن، چه انشاءات آزم باشد، چه هر ناشر دیگه که باشد، اینا را تشویق بکنن، اینا را پشتیبانی بکنن، سپورت بکنن، کتاب خریداری بکنن از اینا. این هم یک کمک بسیار بزرگ برای ناشر افغانستان هم هست، برای رشد کار فرهنگی افغانستان هم هست. یک خیر جاریه خواهد بود. یک دو پیام برای مردم که در داخل بیرون از افغانستان بیشتر هستن و برای دولت هم.
اجمل عازم، رئیس مطبع و انتشارات عازم، تشکر از حضورتان در برنامه.
خیلی ممنون از شما هم وقت
داشتین. ممنون. سلامت باشین. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم سپاسگزارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ساغر امید از تمنا می شود.